اما دوست عزیز ما نرگس جان گفتن که سلام، تشکر از برنامه خوب روی موج جوانی، امیدوار هستم که همیشه موفق باشین. از برنامه شما بسیار لذت میبرم و استفاده میکنم و سعی میکنم که تقریبا هر روز شنونده برنامه تان باشم. اگر امکان داشته باشه برای ما آهنگی از آقای روزبه نعمت اللهی پخش کنین. چشم نرگس جان، در خدمتتان هستیم. ای آهنگی که آل پخش میشه تقدیم به شما و همه دوستان نازنین شنونده.
وای وای از دل من، از این دل غافل من که به چشمای تو دل بست. وای وای حسرت من، آخرین فرصت من رفتی و خاطره هست. وای از این در به دری بردم از بی خبری، بغض تو صدا از عشق. وای از دست خودم، از غمام خسته شدم، وقت انتقام از عشق. دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه، دل دیوونه کی نمیدونه که چقدر حال من این روزا پریشونه. آره جون تو، به جون تو زندگی مردن این روزا بدون تو. دل دیوونه، دل دیوونه رو تن کوچه هنوز زخمای بارونه. وای وای از دل من، از این دل غافل من که به چشمای تو دل بست. وای وای حسرت من، آخرین فرصت من رفتی و خاطره ها خاطره هست. وای از این در به دری مردم از بی خبری، بغض تو صدام از عشق. وای از دست خودم، از غمام خسته شدم، وقت انتقام از عشق.
روزهایتان سرشار از خوبی و خوشی و پر از خاطرات خوب باشه. انشالله که حسرت هیچ چیز را نداشته باشین در زندگی و به همه آرزوهای خوبتان برسین. دوستان عزیز شنونده، 3826 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره که شما دوستان عزیز میتونین هم پیام هایتان را از این طریق بر ما روان بکنین و هم صدای دلگرم کننده ایتان را بر ما بفرستین. به نام خودتان نشر میشه. در مورد موضوع برنامه که مشارکت هست با ما بیشتر گپ و گفت داشته باشین، بر ما بگین که در چه کارهایی مشارکت داشته باشین، از آثار و فواید مشارکت در زندگی خودتان و از تجربه های خوبی که داشتین بر ما بگین. دقایق پایانی برنامه است. دوستان عزیز خواهش میکنم که با آخرین بخش هم با ما باشید.
گلانه
شما کسانی را میشناسین که میگن ما به هر چی که میخواستیم رسیدیم. خب البته ما هم میشناسیم، پا پای گپایشان که بنشینین تا دلایل موفقیت هایشان کشف کنین، میبینین که کوشش میکنن بیشتر از داشته های خود لذت ببرن تا اینکه حسرت نداشته ها را بخورن. اونا در پالی مهارت و تخصص و تعهد هم فکر میکنن. تعهد یعنی این که احساس مسئولیت دارن در قبال کاری که به اونا سپردن میشن و همین خاطر هم از زندگی بیشتر لذت میبرن. امام علی علیه السلام میفرمایند خدا را خالصانه بخوانید تا بهترین زندگی را داشته باشید. زندگیتان سرشار از مشارکت‌های خوب و دلچسب و دلنشین و پر از لحظات شاد و فرح بخش باشه. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. مراقب خودتان و خوبی‌هایتان باشین. حق پشت و پناه.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ابراز نگرانی ایران از وضعیت آوارگان در افغانستان. تشکیل کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای امارت اسلامی از حضور افراد نااهل در هرات. و رئیس جمهوری سابق امریکا، خروج از افغانستان شرم‌آورترین لحظه تاریخ امریکا بود. با نام و یاد خداوند متعال و سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از وضعیت آوارگان افغانستان در آستانه فصل سرما ابراز نگرانی کرد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست خبری هفتگی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت آوارگان و مهاجران افغانستانی و ویژه با فرارسیدن فصل سرما گفت همه سازمان‌های متولی ایران و ویژه در مواقع سخت در کنار افغان‌ها خواهند ماند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران افزود جمهوری اسلامی ایران کمک‌های بشردوستانه مختلف به ویژه در فصل سرما و در حالی که سوخت کافی در افغانستان وجود ندارد به شهرهای مختلف این کشور ارسال کرده است. خطیب‌زاده تاکید کرد ایران بیش از 14 پذیرای بیش از 4 میلیون افغان بوده است، اما این شرایط نمی‌تواند ادامه پیدا کند به ویژه در شرایطی که سازمان‌های بین‌المللی مسئولیت قبول نمی‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به سوالی درباره سیاست ایران در قبال دولت جدید در افغانستان گفت که مواضع ایران درباره هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان بارها توسط مقامات رسمی بیان شده است و ایران بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید دارد.
در خصوص افغانستان به دقت توسط سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیان شده. همونطوری که همه عزیزان میدونن مواضع سیاست خارجی رو سخنگو و وزیر امور خارجه میگیرند و آنچه که ما تا به امروز هم گفتیم کاملا روشن هست. هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به عنوان مسئول وضعیت مردم موظف هستش که تمام تلاشش رو بکنه که امنیت، صلح، ثبات و تأمین نیازهای اولیه مردم اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی ایران هم با همین روی کرده حفظ و صیانت از مردم افغانستان مراوداتی رو با همه اطراف از جمله هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان داشته که در سفر هفته گذشته نماینده ویژه رئیس جمهور آقای کاظمی قومی به افغانستان هم تشکیل دولت فراگیر به شمول همه گروه ها که بازتاب دهنده تنوع قومیتی و جمعیتی افغانستان باشه مورد تاکید دوباره واقع شده. افغانستان بخشی از صلح و بخش جدا ناپذیری از صلح و امنیت این منطقه است و همه ما در این منطقه تلاش کردیم که خاص و اراده مردم افغانستان برای آینده این کشور محقق بشه.
سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان بار دیگر رفع مسدودی پولهای افغانستان از سوی آمریکا را خواستار شد. سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در گفتگو با رسانه چینی CRI گفت افغانستان با آمریکا درگیر نبرد نظامی نیست، بنابراین مسدود ماندن پولهای افغانستان از سوی آمریکا هیچ دلیل منطقی ندارد. به گفته متقی پولهای بلوکه شده متعلق به طالبان نیست بلکه متعلق به مردم افغانستان است و آمریکا باید آن را آزاد کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین گفت بحران کنونی افغانستان به زمان حضور نظامیان آمریکایی در کشور برمیگردد. امیرخان متقی پیش از این در نامه به اعضای کنگره آمریکا نوشته بود بزرگترین چالش پیش روی افغانستان ناامنی مالی است و ریشه های این نگرانی با مسدود کردن دارایی های مردم ما توسط دولت آمریکا باز می‌گردد. دارایی های مسدود شده افغانستان توسط آمریکا حدود 10 میلیارد دلار تخمین زده شده است. آمریکا می‌گوید تا زمانی که طالبان به شرط های جهان برای تشکیل دولت فراگیر، آموزش دختران، کار زنان و حقوق اقوام و اقلیت ها و نیز قطع روابط خود با گروه های تروریستی را برآورده نکند، این دارایی ها آزاد نخواهد شد. این در حالی است که عضو ارشد سازمان عفو بین الملل با خطرناک خواندن وضعیت افغانستان میگوید که مردم برای زنده ماندن فرزندانشان را به فروش میرسانند. سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل در توییترش نوشت که وضعیت جاری در افغانستان وحشتناک، افسرده کننده و غیر انسانی است. حمیدی گفت در کشوری که مردم برای زنده ماندن فرزندانشان را به فروش میرسانند و جهان نظاره‌گر است، حقوق بشر معنا ندارد. مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل گفت وضعیت جاری در افغانستان شکست دست جمعی همه کسانی است که مدعی بهتر شدن افغانستان بودند. به گفته او در قرن 21 35 میلیون نفر به عنوان گروگان در افغانستان نگهداری می شوند. در همین حال سازمان ملل متحد در گزارشی 3 صفحه‌ای هشدار داد که نظام بانکی افغانستان در آستانه فروپاشی است. سازمان ملل متحد امروز با قید فوریت هشدار داد که چنانچه برای سرپا نگه داشتن بانک‌های افغانستان اقدامی صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی مردم از بازپرداخت قرضه‌ها، کاهش سپرده‌گذاری و همچنین کندی چرخش نقدینگی، نظام مالی این کشور بیش از چند ماه تا فروپاشی فاصله نخواهد داشت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش 3 صفحه‌ای با تمرکز بر نظام مالی و بانکی افغانستان افزود که هزینه اقتصادی و نتایج منفی اجتماعی حاصل از این فروپاشی بسیار عظیم خواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل همچنین هشدار داد که در راستای بهبود توان تولید محدود افغانستان باید به سرعت راهی برای حل مشکل بانکی این کشور پیدا کرد. فخامت اوضاع اقتصادی در افغانستان در حالی است که فقر و بیکاری با شروع فصل سرما رو به گسترش است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند سازمان ملل متحد توجه جدی به اوضاع افغانستان ندارد و اقدام عملی کافی برای مردم افغانستان انجام نمی‌دهد. رحمت الله نهضتیار آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار ما تاکید کرد که در شرایط کنونی نباید انتظار زیادی از سازمان ملل متحد داشت و مردم افغانستان باید به کمک یکدیگر بیایند.
شما می‌فهمین که سازمان ملل متحد یکی از کسانی هستند که بیشتر با آمریکا متکی هستند و بزرگترین سرمایه و پولی که از طریق سازمان ملل متحد به دنیا داده میشه این از طرف آمریکایی‌ها تامین میشن. اونا زیادتر نمیخوان که مذاق آمریکایی‌ها را همو به خطر اهدافشون را مواجه بسازه و سرانجام میخوان که با طبق همو نظر از اونا بعضی کارها را انجام میده. بحران افغانستان بحران هرچی که فشار وارد میشه بالای مردم از چه از سابق آمریکایی‌ها حرف داشتن و امروز هم که باز هم آمریکایی ها فشار وارد میکنن اینا به گرده های مردم بیشتر بر مردم فشار وارد میشه نه ای که بر طالبا و کسانی که با آمریکا طرف هم. ما خواستیم از تجار افغانی و از کسانی که دستشان به دهانشان میرسن از اینا میخوایم که با مردم کمک بکنن و کسانی که در بیرون هستن مهاجرین اینا اتحادیه ها را شکل بدن و کمک ها را برای مردم افغانستان فراغیر بکنن و این هم از طرف دیگر همین فشارهایی که آمریکایی ها بر مردم افغانستان وارد میکنن ما با فال نیک میگیریم چرا زمانی که جمهوری اسلامی ایران و آمریکایی ها تحریم کردن امروز به این قدرت و صحابت دست پیدا کرد و انشاءالله افغانستان هم با همین تحریم های امریکا از زیر سیطره امریکایی ها خلاص میشه انشاءالله و مردم افغانستان پای خود استوار خواهد ایستاد.
کمیسیون تصفیه صفوف به منظور جداسازی افراد نااهل و خارج کردن آنان از بدنه نیروهای امارت اسلامی در ولایت هرات آغاز به کار کرد. لطف‌الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع ملی و مسئول کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای امارت اسلامی گفت این هیئت بر اساس دستور وزارت دفاع افغانستان برای ایجاد دفتر کمیسیون تصفیه صفوف به این ولایت آمده است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
بر اساس فرمان وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان، کمیسیون تصفیه صفوف جهت تفکیک افراد نااهل و خارج کردن آنان از بدنه نیروهای امارت اسلامی در ولایت هرات با حضور مسئولان مرکزی افغانستان و مقامهای محلی هرات آغاز به کار کرد. این مراسم در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی برگزار شد و در آن مسئول کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی، نمایندگانی از وزارت‌های دفاع و داخله و شماری از نیروهای مسلح امارت اسلامی حضور داشتند. مفتی لطیف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع ملی و مسئول کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای امارت اسلامی میگوید که آنان صبح امروز برای ایجاد این دفتر به ولایت هرات آمدند. با گفته او مسئولیت دفتر کمیسیون تصفیه صفوف به رئیس استخبارات هر ولایت سپرده خواهد شد. او همچنان خاطر نشان کرد هدف اصلی از کمیسیون تصفیه صفوف خارج کردن افرادی است که برخلاف رویه نیروهای امارت اسلامی با مردم رفتار می کنند و دست به آزار و اذیت آنان می زنند. این مقام وزارت دفاع ملی افغانستان افزود که بیشتر افراد نااهل در جنگ‌های چند ماه اخیر به بدنه امارت اسلامی وارد شده و پس از آغاز به کار این کمیسیون در دیگر ولایت‌ها تاکنون 650 تن شناسایی، دستگیر و یا هم توقیف شدند. او همچنان تاکید کرد که این رویکرد برای خدمات بهتر به مردم و جلوگیری از مردم آزاری گرفته شده و مسئولان حکومتی مصمم به اجرای آن هستند. والی هرات هم در این برنامه گفت مردم افغانستان ارزش آن را دارند که نیروهای امارت اسلامی با آنان برخورد صحیح داشته باشند و آنان را قدر و عزت کنند. این مقام محلی در ولایت هرات همچنان گفت نیروهای امارت اسلامی باید با اخلاق اسلامی مزین باشند و افراد نااهل برخلاف روی جهادی اخراج خواهند شد. والی هرات با بیان این مطلب که هر فرد در قبال نظام و جامعه مسئول است از همکاری اداره محلی با این کمیسیون اطمینان داد. خبرنگار رادیو دری هرات.
فرماندهی نیروهای امنیتی در ولایت بلخ با نشر خبرنامه‌ای از توقیف و بازداشت 14 تن از سارقان و اختطافچیان مسلح خبر داده است. خبرنامه به نقل از مقامات امنیتی بلخ نوشته است که 8 تن از افراد توقیف شده اقرار کردند که در اختطاف و قتل دکتر نادر عالمی دست داشتند. دعوت می‌کنم به گزارش همکار دیگر ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان توجه فرمایید.
فرماندهی نیروهای امنیتی در ولایت بلخ با نشر خبرنامه از دستگیری و بازداشت 14 تن سارقان و اختطافچان مسلح خبر داده است. در خبرنامه آمده است که نیروهای امنیتی حکومت طالبان موفق شده اند تعداد 14 تن از کسانی را که به جرایم مختلف متهم بوده و یا دست داشته اند را شناسایی و دستگیر نمایند. خبرنامه افزوده که این مجرمان طی 2 هفته عملیات شناسایی و تعقیب از مناطق مختلف ولایت بلخ به ویژه شهر مزار شریف از سوی نیروهای موظف امنیتی دستگیر گردیده اند. خبرنامه به نقل از مقامات امنیتی بلخ نوشته است که 8 تن از افراد دستگیر شده اقرار کرده اند که در اختطاف و قتل دکتر نادر عالمی دست داشته اند. دکتر عالمی از پزشکان عقلی و عصبی مطرح در ولایت بلخ بود که نزدیک به 2 ماه قبل از شهر مزار شریف روبوده شد و چند روز قبل به قتل رسید. مقامات امنیتی در بلخ همچنان یادآور شده اند که 2 تن دیگر از افرادی که از سوی آدم ربایان اختطاف و به جای نامعلوم منتقل شده بودند نیز از چنگ آنان آزاد شده اند. اما در رابطه به هویت آزاد شدگان چیزی گفته نشده است. در خبرنامه فرماندهی نیروهای امنیتی در بلخ همچنان آمده است که مبلغ 130,000 دلار و 160,000 افغانی پول نقد هم از افراد دستگیر شده به دست نیروهای امنیتی افتاده است. گفته شده که افراد دستگیر شده در جرایم چون قتل، سرقت‌های مسلحانه و اختطاف دست داشته اند. مسئولان حکومتی در ولایت بلخ همواره گفته اند با هر نوع اعمال و رفتارهای غیر قانونی و برهم زنندگان امنیت اجتماعی برخورد جدی خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
معاون وزارت خارجه دولت موقت طالبان میگوید شهروندان با اجرای احکام شرعی و رعایت حدود می توانند در ادارات دولتی مشغول به کار شوند. شیر محمد عباس استانکزای معاون وزارت خارجه طالبان امروز در دیدار با مسئولان محلی طالبان در ولایت نیمروز گفت شهروندان تنها با اجرای احکام شرعی و رعایت حدود می توانند در ادارات دولتی مشغول به کار شوند. این در حالی است که روز گذشته مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس دولت طالبان در دیدار با سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان و جمعی دیگر از مسئولان شیعه در کابل گفته بود که تلاش میکنند تا زمینه خدمت را برای افغانهای اهل فراهم کنند. او تعریف واضح از اهل و نااهل بودن افراد نزد طالبان را نکرده، اما گفته بود که افغانستان خانه مشترک همه افغانهاست و آغوش طالبان برای همه باز است. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از افزایش مبادلات مرزی با افغانستان و پاکستان به 5 میلیارد دلار در آینده نزدیک خبر داد. سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران امروز در زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران گفت برنامه‌ریزی برای شروع به کار منطقه آزاد سیستان شروع شده است و در این راستا منطقه آزاد چابهار به منطقه آزاد سیستان کمک خواهد کرد تا هرچه سریع‌تر به بهره برداری برسد. محمد با بیان اینکه افزایش مبادلات مرزی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان و پاکستان از سیاست‌های دولت ایران است تصریح کرد میدان هوایی زابل و راه آهن در حال ساخت چابهار به زاهدان که انتهای آن تا مرز میلک میرسد میتواند فرصت مناسبی را برای توسعه تجارت مرزی با کشورهای همسایه شرقی ایران فراهم کند. منطقه آزاد سیستان در شمال ولایت سیستان و بلوچستان بخشهایی از شهرهای زابل، هامون، زهک، هیرمند و نیمروز را در بر میگیرد. سفیر پاکستان در افغانستان گفت به زودی پروازها از اسلام آباد به مزار شریف، قندهار و هرات از سر گرفته میشود. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با تایید از سرگیری پروازها از پاکستان به شهرهای مختلف افغانستان از جمله مزار شریف، قندهار و هرات در آینده نزدیک گفت طالبان خواستار ایجاد خطوط هوایی از افغانستان به شهرهای کراچی، کویته و لاهور پاکستان شده است. چندی قبل در سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به اسلام آباد طرفین توافق کرده بودند که پروازها میان دو کشور افزایش یابد. فعلا فقط پرواز شرکت‌های هوانوردی میان پایتخت‌های افغانستان و پاکستان فعال است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در اظهارات تازه خود خروج ایالات متحده از افغانستان را شرم‌آورترین و تحقیرآمیزترین بخش از تاریخ آمریکا توصیف کرد. رئیس جمهوری سابق آمریکا در مصاحبه با مارک لوین مجری برنامه زندگی آزادی و لوین در شبکه فاکس نیوز گفت فکر میکنم این خروج شرم‌آورترین و تحقیرآمیزترین دوره را در تاریخ کشور ما رقم زد. او در این مصاحبه مدعی شد که وی کاملا آماده بوده تا آمریکا را از موضع قدرت چشمگیر و با منزلت از افغانستان خارج کند. ترامپ گفت در برنامه من برای این خروج قرار نبود کسی کشته شود و دیگر سرمایه 85 میلیارد دلاری جا نمی ماند و 10 سنت هم جا نمی گذاشتیم. من گفتم که باید دانه دانه پیچ ها و میخ ها از افغانستان خارج شوند. او در ادامه این مصاحبه بیان کرد که هیچ کس درباره عساکر زخمی شده در بمبگذاری کابل حرفی نمی زند و این که او فکر می کند هیچ چیزی به اندازه آن وحشتناک نبوده است. و افزود که با تعداد زیادی از والدین 13 عسکر آمریکایی کشته شده در این بمبگذاری ملاقات کرده و آنها نمی توانستند باور کنند که چنین اتفاقی برای فرزندشان افتاده است. و رئیس جمهوری چین در نشست آسیان اعلام کرد که این کشور از هر روشی برای به کرسی نشاندن نظرات خود استفاده نمی کند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در نشست آسیان گفت با افزایش تنش در دریای چین جنوبی پکن به دنبال زورگویی به همسایگان کوچکتر خود در این منطقه نیست. رئیس جمهوری چین ادامه داد چین هرگز به دنبال هژمونی و یا سوء استفاده از وسعت این کشور برای تسلط بر کشورهای کوچکتر نبوده و به همکاری با آسیان برای از بین بردن مداخله کشورهای خارجی ادامه می‌دهد. شی اظهار کرد که زمانی که منطقه تحت تأثیر رقابت قدرت‌های بزرگ و مناقشات مانند جنگ ویتنام تخریب شده بود، چین و آسیان تاریکی جنگ سرد را رها کرده و در کنار یکدیگر ثبات منطقوی را حفظ کردند. این در حالی است که آمریکا در ادامه تلاش برای تحریک کشورهای منطقه علیه چین روز جمعه اقدامات پکن را خطرناک، تحریک‌آمیز و توجیه ناپذیر خواند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ابراز نگرانی ایران از وضعیت آوارگان در افغانستان. تشکیل کمیسیون تصفیه صفوف نیروهای امارت اسلامی از حضور افراد نااهل در هرات. و رئیس جمهور سابق آمریکا خروج از افغانستان شرم‌آورترین لحظه تاریخ آمریکا بود. جهان سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. مقامات دولت موقت طالبان میگویند که دستورالعمل وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنها آزادی بیان را محدود نمی‌کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان روز گذشته دستورالعمل 8 ماده‌ای را در مورد نشریات و رسانه‌ها اعلام کرد. آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که دستورالعمل جدید برای رسانه‌ها به معنی محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه چند اصل ساده است که فرهنگ و ارزش‌های ما از آن حمایت می‌کند. درباره دستورالعمل جدید طالبان و تأثیر آن بر رسانه‌های افغانستان نظر عزیز احمد فانوس روزنامه‌نگار را جویا شدیم که با اتفاق می‌شنویم.
جناب آقای فانوس، در رابطه با دستورالعمل جدید طالبان برای رسانه‌ها که از طرف وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان صادر شده، به نظر شما این دستورالعمل آزادی بیان آیا محدود میکنه؟
ما فکر میکنم که زیر نام آزادی بیان به نام نهی از منکر اینا میتونن برای استفاده خود ایجاد بکنن و یک نوع به هر شکلش که باشه محدودیت است و مردم را در یک مزیده قرار دادن است و اینا میخواهیم ثابت بکنن که تنها اینا میتونن تعبیر درست از دین بکنن و دیگرها هرچی میگن غلط است. ما فکر نمی کنم که بتانه آزادی بیان خطور که جوانای افغانستان و خبرنگارا و علی رسانه میخواهند تامین بکنه.
به نظر شما اکنون رسانه ها، سریال ها و برنامه هایی را که پخش میکنن آیا مغایر هست با او چیزی که شریعت گفتن؟
خب در بعض موردها بله، اون که تعبیر از اینا شریعت است و امکان داره که اگر اینا هم مورد به اصطلاح اهانت قرار بگیرن یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم یک نوع توجیه بکنن این را به ضد شریعت، مثل که در گذشته ما چنین مدویت ها را داشتیم در زمان کمونیست ها که می گفتن ضد انقلاب یا ضد عمو به اصطلاح دستاوردهای انقلاب می خواندن و ما دیدیم که تعداد زیادی از روشن فکرا به زندان ها رفتن و به نابودی سوق یافتن و در طول مدت که طالب ها هم در برابر دولت می جنگید تعداد زیادی ژورنالیست ها از بین رفتن از کازینو یا توسط دیگر گروه های مشابه که چندان خاطره خوش خبرنگارا و اهل رسانه ندارند و حال هم مردود کردن موسیقی برزد دین بوده، در حالی که در کشورهای دیگه اسلامی ما ببینیم که چنین اعمال برزد آثار تاریخی صورت نگرفته، در حالی که چنین تقدس بر از این مردم قائل نبود، ولی یک اثر بسیار بزرگ و ارزشمند تاریخی بوده این بوده تاریخ افغانستان از بین میرود. ما فکر میکنم باز میخواهیم که تعبیرهای خود جاگزین آزادی بسازند و میخواهیم تفهیم بکنیم در مردم که تنها ما هستیم که آزادی را میتوانیم تعبیر و تفسیر درست بکنیم، تاق بتیم دیگران و همو دروازه هایی را که با آزادی منتهی میشه دروازه بانای شما باشیم.
موضوعاتی را که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دولت طالبان بیان کرده میشه تفسیرهای مختلفی از او داشت، مثلا گفته که فیلم هایی که کمدی یا سرگرمی باشه که در او به شخصیت افراد توهین شوه نباید نشر شوه، یا سریال هایی که به گفته اونا خلاف ارزش ها و شریعتا نباید تولید و پخش شوند. میشه از این تفسیرهای مختلفی داشت، درسته؟
بله بله. به صورتی که شما یک شخصیت هست که مثلا با ارزش های ملی افغانستان در مخالفت باشه و او را مورد تحقیر قرار بتیم یا مورد سرزنش قرار بتیم یا حتی انتقاد بکنیم، اینا هم یک نوع توجیه شریعتی میکنند و ما فکر میکنم این بسیار کار مشکل میسازه، بخاطر که ما میبینیم که در کشورهای مختلف اسلامی تعبیرها و تفسیرها گوناگون است. در گذشته نقاشی و رسامی و موسیقی هم قرار میدانند، هنوز معلوم نیست که عمو مرز حلال و حرام تا کجا است و امروز هم ما میبینیم که در بلاتکنیکی قرار داره موسیقی افغانستان، دانشگاه هم بیرن در اقبلا تکنیکی هست که آیا همو دیپارتمنت هایی که مربوط موسیقی و هنر و مجسمه و نقاشی و مسائل میشه که یک بخش عمده کارهای جوانان را تشکیل میده، این تا چی حد محدود میشه و اینا میتونن که در آینده به زعم خود بازی را به اصطلاح محدودتر بسازن.
محدودیت رسانه ها به نظر شما چه پیامدهایی را در پی داره؟
گرچه در رسانه ها هم یک نوع جنگسیختگی در رسانه ها وجود داشت به نام انتخاب، حتی خائن ملی یا خائن یک کسی را گفتن خطاب کردن بدون اسناد، ما این رقم به اصطلاح چه را داشتیم، یعنی زمینه ها را داشتیم پس بعض افراد که شهرت افراد خراب می کردن اینا را خائن خطاب می کردن و یا مثل از این گفای دیگی را چه برکست می زدن، در حالی که برکست زدن هم عمل منفی است، رئیس جمهور رو مسخره می گرفتن یا مثل از این شخصیت های دیگه را هم نمی تواند که بسیار سازنده باشه، ولی ما فکر می کنم آزادی که یک کارایی داشته باشه، انتقاد سازنده باشه، این می تواند بر رسانه ها بر مردم بسیار مفید را پیشه ها اصلاح را جامعه را، چنانچه در کشورهای مختلفی رو بنام یک قدرت یاد می کنند. یک جوان تازه کار شما فکر کنید وقتی وارد رسانه میشه بسیار مشکل است که مرز بین یک شخصیت مقدس گویا مقدس که خود از اینا برای خود ساختن، یک شخصیت مثلا وزیر یا شخصیتی که گویا ملی شده بزایم از اینا تا چی حد میتونه وارد انتخاب باشه، تا چی حد این که این را مردم اصلاح بکنه، دسترسی به اطلاعات تا چی حدود است، در حال کمیل از دسترسی به اطلاعات وجود نداره، خبرنگارا نمیتونن به همه اسناد دولتی دست پیدا بکنن و این را نشر بکنن، بنابراین ما فکر میکنم یک استفاده ابزاری از این معدودیت به نام شریعت و به نام دین توسط از اینا که توسط تمام گروه های مستبد و احزاب و سیاست مدار ها در گذشته هم صورت برسته ما از این تجربه بد داریم.
شما شنونده مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری هستید. بخش اول مجله خبری را شنیدید. تا لحظات دیگر با بخش دوم مجله خبری هم با شما خواهیم بود. کتاب وطندار روز گذشته در تهران با حضور رئیس شورای شهر و جمعی از مدیران فرهنگی رونمایی شد. کتاب وطندار نتیجه تلاش‌های محمد سرور رجایی، نویسنده، شاعر و فعال فرهنگی فقید افغانستانی است که در 304 صفحه و در انتشارات جامع جمع تهران منتشر شده است. این کتاب روایت‌های 28 افغانستانی را از مهاجرتشان به ایران در خود جای داده و منبع مهم برای محققان است که قصد دارند درباره مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران تحقیق و پژوهش کنند. مهدی عرفاتی، مدیر مسئول روزنامه جامع جمع، درباره این کتاب نوشته است که مهاجران افغانستانی جمعیتی چشمگیر و در آینده نزدیک در ایران تاثیرگذار هستند و نمی شود این جمعیت را نادیده گرفت. با اینکه مشترکات فرهنگی و زبانی ما بسیار است، گفتگوهای ما زیاد نبوده و این کتاب فرصتی است تا درد دل بعضی از این مهاجران را بخوانیم، تلخ و شیرین روایت‌هایشان از ایران میزبان را بدانیم و خودمان را اصلاح کنیم. محمد کاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر نام‌آشنای افغانستانی، در گفتگو با ما درباره اهمیت کتاب وطندار میگوید.
خدا و عرض سلام خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. کتاب وطندار در واقع قصه های مهاجرت جمعی از اهالی افغانستان هست که به ایران مهاجرت کردند و البته عمدتاً اینها کسانی هستند که به نوعی یا اهل ادبیات بودند یا اهل هنر بودند یا اهل فعالیت‌های دانشگاهی بودند و به نوعی میتونیم بگیم جزء نخبگان جامعه حساب میشن که خب طبیعتاً به همین جهت از جهت نگارش موضوع خب یک کتاب خاص هست به خاطر اینکه این روایت‌ها رو خود افراد نوشتن و این 28 روایت رو آیه مرحوم سرور رجایی گردآوری کرده در کتابی به نام وطندار در 300 صفحه منتشر کرده. چیزی که در این روایت ها غالبا ما میبینیم قصه ها یا در واقع روایت های افراد از مهاجرت و از لحظات اولی که حتی قبل از اینکه به ایران بیاین، بعضی از اینها از ارتباطی که لحاظ روحی و القای فرهنگی با ایران داشتن بیان کردن و بسیاری از اینا بعد از شیوه آمدن به ایران، زندگی در اینجا، تحصیل، زیست، معیشت و مسائلی که در مهاجرت با اونا برخورد داشتن. و این قسمت اتفاقا بسیار مهمه، یعنی بسیاری از مسائل مهاجرت، چه تنگناهای مهاجرت، دشواری‌های مهاجرت و چه امکانات و زمینه‌هایی که برای رشد جامعه ما در مهاجرت میسر بوده، هر دو در این روایت ها بیان میشه. یعنی به نوعی هم افراد از اینکه چه کردن تا به این موقعیت رسیدن قصه میکنن و کسانی که یا جاهایی که در این جریان مؤثر بودن رو بیان میکنن و هم اینکه در این مسیر چه دشواری ها داشتن و چه سختی ها داشتن که مخصوصا معمولا دشواری این افراد در حوزه تحصیل و اشتغال بوده، این رو هم اونجا بیان
میکنه. پخش آزمایشی شبکه سحر افغانستان از امروز ساعت 12 آغاز شد. این شبکه که برنامه‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، هنری و خبری متناسب با سلیقه و نیاز مردم افغانستان تولید و پخش می نماید، روی ماهواره‌های بدر و ترکمنصد قابل دریافت است. همزمان با اتفاقات ماه‌های اخیر در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور افغانستان، ضرورت راه‌اندازی شبکه تلویزیونی که بتواند صدای مردم افغانستان و بیان کننده خواسته ها و مطالبات آنان باشد، در معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران احساس شده بود. مولوی قدرت الله ابو حمزه والی بلخ موجودیت آثار باستانی و جاذبه های توریستی در این ولایت را جز سرمایه های ملی خوانده بر حفظ مرمت و بازسازی آن تاکید کرده است. والی بلخ همچنین بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در ولایت تاکید نموده است. همکار ما محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
والی بلخ موجودیت آثار باستانی و جاذبه های توریستی در این ولایت را جز سرمایه های ملی خوانده بر حفظ مرمت و بازسازی آن تاکید کرده است. مولوی قدرت الله ابو حمزه با بیان این که ولایت بلخ از قدامت علمی، تاریخی و فرهنگی زیاد برخوردار می باشد، بر حفظ مرمت و بازسازی آثار تاریخی در این ولایت تاکید نموده است. والی بلخ در این گفته هایش همچنان از نقش صنعت گردشگری و اهمیت آن در شناساندن داشته های فرهنگی جوامع انسانی و عواید اقتصادی که از این طریق نصیب کشورها می گردد سخن گفته، بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای جذب گردشگران داخلی و خارجی در ولایت بلخ تاکید نموده است. وی صنعت گردشگری را به عنوان یکی از مهمترین چشمه های عایداتی در جهان دانسته خاطر نشان نموده که ولایت بلخ می تواند با جاذبه های فرهنگی، قدامت تاریخی و آثار باستانی فراوانی که دارد به قطب مهم این صنعت در کشورش و در میان کشورهای دیگر مبدل گردد. ابو حمزه با یادآوری از پیشینه علمی ولایت بلخ که به گفته وی توانسته مشاهیر و شخصیت های فراوانی را در گذر زمان در دامان خود پرورش دهد، اظهار امیدواری نموده که با توجه مسئولان حکومتی و تامین شدن امنیت کامل در افغانستان، به ویژه در ولایت بلخ، زمینه های رشد و توسعه در عرصه های مختلف از جمله در بخش صنعت جهانگردی به وجود آید. والی بلخ حفظ و حراست آثار باستانی و مکانهای تاریخی را از وظایف عمده نیروهای امنیتی کشور دانسته بر جلوگیری از قاچاق و تخریب این یادگارهای ماندگار و هویت بخش ملی تاکید نموده است.
او د دې نورو اثار او پرابطه باندې هم مرکزونه ورته جوړ شوی دی، او د حفاظت لپاره یې هم مؤذفین ورته ګمارل شوي دي چې تر څو د دغه اثارو ساتنه، او په ولسوالیو کې هم کسان ورته مؤذف شوي دي چې که چېرته دغه اثار پخواني اثار پیدا شي باید دا راوړل شي، او په کومو جو کښې د موزیم په شکل باندې ورته موزیمونه جوړ شوي دي، هلته باید حفاظت یې وسي او ساتنه یې وسي.
ابو حمزه یادآور شده که در گذشته به دلیل نبود امنیت و ثبات در کشور، بسیار از آثار تاریخی به صورت غیر قانونی از دل خاک بیرون کشیده شده و از سوی سودجویان به دیگر کشورها قاچاق گردیده است.
در کوم وقت سید اسلامی امارت دی مشرطابه او دی اطلاعات و فرهنگ لخوا کوم مکتوب په دې باب باندې فرمان صادر سو، سیدا شیانو باید مخنیوی و حفاظت یې وسي که څوک باسي هم وس د دې شي مخه نیول سوی ده، تر ډېره حده پورې خاص فعالیت نه لري، که بیا هم په کومو جویو کې داسې خلک پیدا شي چې دا کار کوي، نو خلک نیول کېږي، له هغو سره قانوني چلند کېږي، او هغو ته د فعالیت اجازه نشته چې دا شیان وباسي او خرڅ یې کړي او خارجي ملکو ته انتقال شي.
ابو حمزه از تمامی گردشگران داخلی و خارجی دعوت نموده که با خیال آسوده به این ولایت سفر و از اماکن و آثار تاریخی آن دیدن نمایند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
ورزشکار نابینای افغانستانی قهرمان رقابت‌های دوش نیمه ماراتون لندن شد، ولی محمد نوری دیروز در دور نهایی رقابت‌های دوش نیمه ماراتون لندن در رقابت با 500 دونده 10 کیلومتر دوید و توانست مقام نخست این رقابت‌ها را کسب کند. نوری ورزشکار افغانستانی که 10 سال پیش در ولایت هلمند بینایی‌اش را در اثر انفجار ماین از دست داده، اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش در داخل و خارج کشور تبدیل شده و در چندین رقابت بین المللی برای افغانستان افتخار کسب کرده است. پس از توقف برنامه مبارزه با کووید 19 در ولایت بدخشان افغانستان، شیوع ویروس کرونا در این ولایت افزایش یافته است. کارکنان بخش صحت ولایت بدخشان در گفتگو با خبرگزاری آوا اظهار داشتند با توقف برنامه مبارزه با کرونا در این وزارتخانه در هفته های اخیر شمار مبتلایان به این بیماری حدود 50% افزایش یافته است. منابع بهداشتی در بدخشان افزودند که حضور اصخایی میکنم کارکنان بخش بهداشت ولایت بدخشان در گفتگو با خبرگزاری آوا اظهار داشتند که با توقف برنامه مبارزه با کرونا در این وزارتخانه در هفته های اخیر شمار مبتلایان به این بیماری حدود 50% افزایش یافته است. منابع بهداشتی در بدخشان افزودند حضور بیماران کرونایی در مراکز بهداشتی سبب شیوع بیشتر این بیماری میان مردم شده و نگرانی کارکنان بهداشت را افزایش داده است. آنان تاکید دارند شماری از بیماران کرونایی در مناطق مختلف بدخشان از درمان دور مانده و به خاطر نبود خدمات و آگاهی دهی موج چهارم کرونا ممکن است شدیدتر باشد. پس از 234 روز آمار مرگ و میر کرونا در ایران به زیر 100 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که امروز دوشنبه 97 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران فوت کردند و شمار مجموع فوتی ها به 129053 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرده از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 5427 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 6,082,865 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 5,795,060 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران مرخص شدند. مراسم رونمایی از 9 اثر ترجمه با موضوع اسلام، وحدت و تقریب مذاهب اسلامی در محل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در تهران برگزار شد. بر اساس اعلام مسئولان مجمع جهانی تقریب مذاهب، این آثار به 10 زبان جهان ترجمه شده است. محمد رسول الماسی، رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی ایران، در ابتدای این مراسم گفت مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی ایران سالانه حدود 70 کتاب را در نقاط مختلف جهان منتشر می کند و همکنون نیز از 9 کتاب با عنوان وحدت رونمایی شده است. رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی ایران افزود که یکی از کتاب‌های شاخص امروز کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران تعلیف استاد شهید مرتضی مطهری است که به 4 زبان قرقیزی، تایی، اردو و بنگالی ترجمه شده است. در این مراسم همچنین تنی چند از ناشران و مترجمان این آثار به صورت وبینار توضیحاتی ارائه کردند. دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوکراین در مرکز فرهنگی اسلامی کیف آغاز شد و شرکت کنندگان برای کسب عنوان قاری برتر در رشته روحانی قرآن کریم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. اوکراین پس از روسیه دومین کشور وسیع اروپا است و مسلمانان بزرگترین اقلیت دینی این کشور به شمار می‌روند. همکار ما احسان رفایی، خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، درباره مسابقات قرآن کریم در شهر کیف گزارش می‌دهد.
بیست و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن، محل برگزاری مرکز فرهنگی اسلامی کیف در پایتخت اوکراین. مسلمانان اوکراینی از سنین مختلف در بخش‌های تلاوت و حفظ قرآن کریم اینجا با هم به رقابت می‌پردازند.
اسم من موساست، 9 سالمه و در بخش حفظ 2 جزء قرآن شرکت کردم. من کلاس پنجمی هستم. دو سال آموزش قرآن میبینم. امیدوارم در این مسابقات به مقام اول برسم.
هیئت داوران دانش خواندن صحیح متون، انطباق قرائت با قواعد تجوید و آمادگی برای آموزش قرآن به دیگران را در سه روز برگزاری مسابقات ارزیابی می‌کنند.
الحمدلله هر سال تعداد شرکت کنندگان بیشتر از سال قبله. امسال یک بخش ویژه به این مسابقات اضافه کردیم. در بخش استانی ما آموزش صحیح خوانی قرآن کریم را به صورت تئوریک داشتیم و سوالاتی را از نحوه صحیح خواندن قرآن از شرکت کنندگان پرسیدیم. تصمیم داریم در سال‌های آینده این بخش را بیشتر ارتقا دهیم.
پیامبر اکرم صلی الله می‌فرماید بهترین شما کسی است که قرآن را مطالعه کند و به دیگران نیز بیاموزد.
احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
اوگور شاهین، بنیانگذار شرکت بیونتک، شریک شرکت فایزر در آمریکا، بر این باور است که تاثیر واکسن کرونا ساخت این شرکت پس از گذشت 4 ماه کاهش می‌یابد و بنابراین تزریق دوز سوم این واکسن ضروری است. اوگور شاهین در گفتگو با هفته‌نامه بیلد اوم زونتاگ با بیان اینکه تاثیر واکسن بیونتک پس از گذشت 4 ماه کاهش می‌یابد گفت که کاهش تاثیر این واکسن در مقابله با ویروس کرونا و به ویژه با سویه‌های جدید آن از ماه ششم محسوس‌تر می‌گردد و پس از 6 ماه تزریق نوبت سوم واکسن کرونا برای مقابله با شیوع بیماری الزامی است. با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. موقتاً تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم.
سپاسگزارم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری از مشهد مقدس. در خدمت شما عزیزان هستیم. برای این لحظه شما عزیزان قصه شما را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیمه. السلام علیکم، یا امام رضای قدیم.
از امام رضا خوام به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
صدای نجمه.
نجف آباد شهری با آسمان آبی و کاروانسرا و کبوترخانه های کاهگلی که هنوز بوی خشت و گلش در مشام مردمی مانده بود. خشت و گلی که در روزهایی که خیلی دور نیست در بین کارگاه های سفالگری و آجرپزی ما بین دست های ترک خوردهی قوام خورده و بدل آتش رفته. این شهر و آدمایش بوی خوب سادگی می دهند. شهری که ارادتمندهای شاه مردان در اونجا کم نیستند و یک خوارخندگی هم با شهر نجف عراق داره. در بین این دشت خوشبوی کاهگلی یک جایی، یک گوشه این شهر، دخترکی با پدر و مادرش زندگی می کرد. یک ستاره 9 ساله به نام نجمه. نجمه تنها اولاد خانواده بود. قبل از تولد او پدر و مادرش نیت کرده بودند که اگر فرزندشان دختر شد نامش بگذارند زینب. اما شبی که نجمه به دنیا آمد یک شب خاص بود، شب تولد امام رضا علیه السلام. برای همین هم اونا تصمیم گرفتند که دخترشان هم نام مادر امام رضا باشه. این قسمی شد که نجمه شد نجمه. نجمه دختر باهوش و زرنگی بود و خیلی زود همه چیز یاد می گرفت. پدر و مادرش هم خیلی براشان مهم بود که از همی طفولیت چیزای خوب را به دخترشان یاد بدن. او تازه 9 سالش شده بود، اما از 1 سال قبلتر یعنی از 8 سالگی چادر رنگی خوشگلی را که مادرش برش دوخته بود روی سر خود می انداخت. و وقتی که با هم از خانه بیرون می رفتند او چادر همیشه روی سرش بود، یک چادر سفید با درختای کوچک پر از سیب قرمز که گله به گله روی چادر کاشته شده بودند. دخترک عاشق چادرش بود. او حتی خیلی وقتا در خانه موقع بازی و ساتیری کردن هم او چادر را در سر خود بیکرد و عکت خانمهای بزرگ را میکرد. مادرش هم خودش چادری بود و موفق شده بود که این علاقه و عادت خوب را به دختر خود منتقل کنه. هر بار که پدر خسته از سر کار به خانه می آمد و زنگ دروازه را می زد، نجمه یک چوکی کوچک بر می داشت، اول از پشت چشمی در صورت بابا را سیل می کرد و بعدش هم با یک کت شوق و ذوق در را باز می کرد و دست های کوچکش را دور کمر پدر حلقه می زد. او لحظه لحظه ای بود که تمام خستگی یک صبح تا عصر پدر پرواز می کرد و از وجودش می رفت که می رفت. ای زندگی شیرین 3 نفری پر از خاصیت و عشق ای خانواده اصفهانی بود. یک سال قبل وقتی نجمه 9-8 سالش خلاص شده بود، پدر و مادر تصمیم گرفتند که سفری به مشهد داشته باشند. این اولین سفر تابستانی نجمه کلاس دومی به شهر امام رضا علیه السلام بود. امام رضایی که خیلی چیزها راجع بهش از مادرش شنیده بود. هر وقت که راجع به اسمش از مادرش سوال می کرد، او درباره مادر امام رضا و خود حضرت برش داستانهایی تعریف میکرد. نجمه همیشه عاشق ای داستانها و قصه ها بود و حالی هم که قرار بود مسافر مشهد شوه و بره پیش صاحب همه ای قصه ها. نجمه یادش بود که وقتی به مشهد رسیدند و از قطار پیاده شدند، صدایی در ایستگاه راه آهن مشهد در حال پخش شدن بود. از مادرش پرسید: مادر جان، این آقا داره چی میخونه؟ و مادرش جواب داد: عزیزم، صلوات خاصه امام رضاست که میخونه. گوش کن. اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. شبهایی که با پدر و مادرش دستن کنار حوض پر آب می نشستند و همو قسم که مادرش داشت قرآن می خواند، نجمه روی خود به آسمان می کرد و کبوترهایی را که از این سو به او سو می رفتند و روی سیمها می نشستند را نگاه می کرد. همه او شبها و همه او تصاویر در ذهن نجمه بود، اما یک تصویر و یک خاطره پررنگتر از همه اونها بود و هرگز از یادش نمی رفت. چشم‌های سیاه و درشت یک پرنده کوچک که برای اولین بار بود که می‌دید.